ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. ایران حدود 9 تن اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل می‌کند. با ادامه آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس در 2 روز آینده تعطیل اعلام شد. و واژگونی قایق حامل مهاجران در جنوب ترکیه جان 18 تن را گرفت. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز شنبه از انتقال حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی گفته است ایران در راستای تبادل سوخت پیشتر 137 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفته است با امضای تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه هفته جاری، مقدمات خروج مخزن راکتور آب سنگین عراق نیز آغاز خواهد شد. به گفته آقای صالحی، در چارچوب اجرای برجام از مجموع 20,000 سانتریفیوژ 14,000 عدد آنها باید جمع شود. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران موسوم به PMD را مختومه اعلام کرد. با ادامه آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس پایتخت روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شدند. در همین راستا تمامی صنایع آلاینده در سطح استان تهران، از جمله فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های تهران، ری و اسلامشهر، تا پایان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران با انتشار این خبر به نقل از محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، گزارش داده که با توجه به پایداری آلودگی هوا، فروش آرم طرح ترافیک روزانه نیز تا پایان هفته ممنوع اعلام شده است. همزمان اورژانس تهران برای ارائه خدمات به مصدومان اعلام آمادگی کرده. از روز دوشنبه گذشته تا کنون شرایط آلودگی هوا در تهران تشدید شده و مسئولان به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کردند که از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند. در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در جنوب ترکیه، 18 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دوغان در ترکیه گزارش داد که این قایق عازم یونان که حامل مهاجرانی از کشورهای عراق، سوریه و پاکستان بود، روز جمعه در حدود 3 کیلومتری شهر بودروم غرق شده است. بنابراین گزارش، 14 تن از سرنشینان این قایق نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند. در سال جاری میلادی شمار بی سابقه ای شامل 500,000 پناهجو که اغلب از شهروندان سوریه و عراق بودند، از راه دریا برای رساندن خود به اروپا از ترکیه به یونان سفر کردند. بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، در سال جاری میلادی در جریان سفرهایی که از مسیر شرق دریای مدیترانه انجام شده، حدود 600 نفر جان خود را از دست دادند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در گفتگوی تلفنی از رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، خواست به منظور کم کردن تنش با عراق نیروهای خود را از شمال آن کشور خارج کند. ماه گذشته مقام‌های عراقی ترکیه را متهم کردند که بدون مجوز بغداد اقدام به اعزام نیروهای نظامی کمکی به اردوگاهی آموزشی در نزدیکی شهر موسل واقع در شمال عراق کرده است. کاخ سفید اعلام کرده که رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز جمعه بر سر همکاری برای مبارزه علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش و تلاش برای تنظیم قطعنامه‌ای برای حل بحران جنگ داخلی سوریه به توافق رسیدند. به گفته یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا، هفته گذشته در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال عراق، حدود 200 نفر از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش کشته شدند. استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد، روز جمعه گفت که عملیات نیروهای ائتلاف در پاسخ به حمله شبه نظامیان داعش علیه پیشمرگه‌های کرد در استان نینوا واقع در شمال عراق صورت گرفته است. سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد این حمله را مهمترین عملیاتی خواند که پس از تصرف شهر رمادی از 7 ماه پیش تا کنون انجام شده است. اما در حالی که گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با همکاری سایر کشورها در جستجوی راه حلی برای بحران این کشور هستند، اقدام اردن در تهیه فهرستی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه با اعتراض ایران مواجه شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران به اقدام همتای اردنی خود در نام بردن از سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعتراض کرد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، وزیر خارجه اردن در نشست بین المللی حمایت از سوریه که صبح جمعه در هتل پالاس نیویورک برگزار شد، فهرستی ارائه کرد که در آن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به عنوان گروهی تروریستی یاد شده بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنشی شدید به همتای اردنی خود از این اقدام وی ابراز تعجب کرد. اما بر اساس اینکه هر از چندگاه یک بار خبر مراسم تشییع پیکر برخی از بلندپایگان نظامی ایران منتشر می شود، حضور سپاه پاسداران در سوریه را چگونه می توان تفسیر و تعبیر کرد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
حضور سپاه پاسداران در منطقه و اقداماتی که داره انجام میده، از قبلش هم در واقع کشورهای عربی مدعی بودن که در امور تروریستی داره سپاه قدس، بخش برون‌مرزی در واقع سپاه پاسداران، داره فعالیت میکنه. حضور سپاه پاسداران در سوریه برای حمایت از اون چیزی هستش که جمهوری اسلامی بهش اعتقاد داره تحت عنوان محور مقاومت، و در این محور مقاومت ما میبینیم عناصری هستن که در سازمان‌های بین‌المللی و توسط غرب به عنوان تروریست معرفی شدن، مثلا حزب الله. و حضور جمهوری اسلامی و نیروهایی که حالا تحت عنوان دفاع از حرم یا به عنوان مستشار اینها اعزام کردن، دارن با همین گروه‌های تروریستی همکاری میکنن. و اینه که نمیتونیم این نقشه در واقع سپاه پاسداران رو بیاریم در جهت اینکه میخواد به مردم سوریه کمک کنه. اونها هم به نوعی نقش مخربی دارن برای آینده دموکراسی در داخل سوریه. همین نقش سپاه پاسداران رو شما در عراق هم شاهد بودین و هستیم که در واقع اقداماتی که سپاه کرد و ایجاد گروه های شبه نظامی شیعی که در داخل عراق هم ایجاد کرد، منجر شد که مردم عراق نتونن به یک آرامش دست پیدا کنن و هنوزم درگیر همین مسائل هستن.
خبرگزاری ایلنا به نقل از صدا و سیما نوشته است که در فهرست وزیر خارجه اردن علاوه بر سپاه پاسداران، نام 156 گروه دیگر نیز که در عرصه سوریه فعال هستند قید شده بود. در نشست نیویورک برخی کشورها مأموریت داشتند پیرامون وجوه مختلف مسئله سوریه که اکنون 5 سال از آن می‌گذرد تحقیقاتی انجام دهند، و اردن مأمور تهیه فهرستی از گروه‌های معارض و تروریست در این کشور بود. وزیر خارجه اردن در پاسخ اعتراض محمد جواد ظریف گفت کشورش از همه طرف‌های دخیل در موضوع سوریه خواسته بود اسامی گروه‌هایی که گمان می‌کنند در عرصه سوریه دست به اقدام تروریستی می‌زنند را اعلام کنند، و نام سپاه پاسداران را هم نه اردن بلکه یکی از کشورها ارائه کرده است. وی اما اشاره‌ای به نام این کشور نکرد. نشست بین المللی حمایت از سوریه در حالی روز جمعه پایان یافت که 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل در همین روز به اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح سوریه را تصویب کردند. به گزارش CNN، این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و میگوید طی 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد. نشست بین‌المللی حمایت از سوریه با شرکت وزیران خارجه 18 کشور دنباله مذاکراتی بود که در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال حدود 1 تا 2 ماه پیش در وین برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست تلاش برای حل بحران سوریه و در وهله اول توافق بر سر گروه‌هایی بود که بتوانند در چارچوب یک ائتلاف در مذاکرات آینده شرکت داشته باشند. توافق بر سر فهرستی از گروه‌هایی که تروریستی تلقی می‌شوند از دیگر اهداف نشست بین‌المللی حمایت از سوریه به شمار می‌رفت. به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز اعتراضات و درگیری‌ها در سوریه در سال 2011 تا کنون دست کم 250 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر نیز آواره شده‌اند.
اعتراض و واکنش ایران به اقدام اردن در تهیه فهرستی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه در گزارشی از شاهین بشیری.
Onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
جایزه جهانی بتهوون، آهنگساز مشهور آلمان، امسال نصیب یک پناهجوی پیانیست فلسطینی شد. ساز این پناهجوی فلسطینی که در اردوگاهی در سوریه زندگی می‌کرد، چند ماه پیش توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش ضبط و بلافاصله به آتش کشیده شد. این هنرمند 27 ساله پس از آن به آلمان فرار کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
بخش کوتاهی از پیانو نوازی آیهم احمد، هنرمند فلسطینی را شنیدید. او شامگاه گذشته طی مراسمی در شهر بن، زادگاه بتهوون، جایزه بین المللی این آهنگساز نامی آلمان و دنیا را دریافت کرد. آیهم احمد، پیانیست 27 ساله، در اردوگاه فلسطینی یرموک در حوالی شهر دمشق رشد و پرورش یافته و از 5 سالگی دستش با ساز پیانو آشنا شده و در نوجوانی هم نواختن این ساز را در مراکز آموزش موسیقی در شهرهای هومس و دمشق فرا گرفته. به دنبال جنگ داخلی در سوریه، اردوگاه 150 هزار نفری یرموک هم به میدان تاخت و تاز نیروهای دولتی و گروه داعش بدل و در این اواخر به کلی تخریب و ویران شد. در چنین شرایطی آیهم احمد که به پیانیست یرموک معروف شده بود، سازش را در اعتراض به جنگ و خشونت مداوم از پستوی خانه به کوچه و خیابانهای جنگ زده و مخروبه آورد و برای کودکان و اندک شمار شهروندان سوری که خانه و کاشانه خود را ترک نکرده بودند پیانو نواخت. آیهم احمد نوازنده پیانو همچنان در کوچه و خیابان‌های ویران شده و متروک در یرموک در حومه دمشق برای مردم ساز می‌نواخت و می‌خواند تا بالاخره اعضای گروه داعش از حرکت‌های او باخبر شده و پیانوی او را به عنوان یک ابزار شیطانی به آتش کشیدند. پس از این واقعه آیهم احمد دریافت که ساز و یا صدای اعتراضش خاموش شده. از این رو فرار را برقرار ترجیح داد و همراه با همسر و 2 فرزندش به خیل هزاران تن از پناهجویان هموطن خود پیوست و سر از آلمان درآورد. آیهم احمد پیش از نامزدی دریافت جایزه جهانی بتهوون در اردوگاه‌ها و محل استقرار پناهجویان حاضر می‌شد و برای همه آنها ضمن نواختن پیانو آواز هم به زبان عربی می‌خواند. برگزاری یک کنسرت سراسری در آلمان و همزمان گفتگو با رسانه‌ها آیهم احمد را این روزها به قدری معروف کرده که به نوشته روزنامه‌ها تاکنون بی سابقه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها.
ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهای روز باز هم با شما خواهیم بود.